مهد فرش استان مازندران هم در شهر ایزدشهر رستم رود افتتاح شد. مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
95-95
95-95
95-95 95-95
95-95
95-95
95-95
95-95 کد خوشمزگی ضربان سلامتی پنیر پیتزای 95-95 فراسودمند.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت
پیش آید توی تندرستی تا روز شبت کنون به تاهم ای همره شهر آشنایی جان و تن تو همه سلامت.
فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، جلوی دیگر آغازی دوباره. بیا با نغمه همبستگی ها زسگیریم آغازی دوباره، زسگیریم آغازی دوباره.
شرکت های دانش بنیان با توجه به ظرفیت‌هایی نظیر اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکا به توان علمی و پژوهشی داخلی، از ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند. ه مثل حمایت.
از کارهای خیلی مهمی رو که در سازمان غذا دارو انجام شده برای شفافیت و برای در واقع حذف امضای طلایی، حذف در واقع اختلالاتی که ممکنه در عدالت در تولید و یا توزیع اتفاق بیفته، ایجاد سامانه‌های هوشمند است.
دکتر بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو:
سامانه‌های هوشمند ما در واقع سامانه‌ای هستن که میتونن پایش کنن هم اصالت دارو رو، هم ردیابی رو، هم سیاست گذاری رو، هم قیمت گذاری رو، و هم پوشش بدن در واقع و رصد کنن وضعیت کمبود داروها رو به شکل برخط. این سامانه تحت عنوان سامانه در واقع اصالت سنجی و ردیابی یا تیتک به بلوغ خودش نزدیک میشه. سامانه ای که در واقع مصوبه شورای عالی امنیت ملی کشور قرار گرفته و میتونه با اتصال با سامانه های دیگر وزارت بهداشت و در واقع نهاد و ارگان ها بتونه زنجیره تأمین دارو رو به شکل کامل رصد کنه. و این سامانه سامانه هست که بر پایه اون ما میتونیم داروهای بیماران خاص سبوالعلاج رو از تولید تا مصرف و در منزل بیماران انشالله اون تأمینش رو به عهده بگیریم، مثل بیماران دیابتی، مثل بیمارانی که بیماری خاص مصرف میکنن، مثل در واقع بیمارانی که مشکلات ویژه‌ای دارن، بیماران SMA. میتونیم داروهایی که به شکل ماهانه و منظم مصرف میکنن و تحت در واقع مدیریت این سامانه و با پوشش قابل قبول بیمه به دستشون برسونیم. این کار ما قبلا انجام دادیم برای شیر خشکای ویژه و متابولیک بچهای در واقع که مشکلات متابولیکی دارن. ما این کار رو با کمک پست جمهوری اسلامی قبلا انجام دادیم.
تولید کننده ایرانی.
سمیه اسداللهی زوج هستم، رئیس هیئت مدیره شرکت فناوری نوین سلامت اردیبهشت. شرکت ما فعالیت خودش رو در سال 98 با موضوع طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته پزشکی آغاز کرد. اولین فعالیت رسمی این شرکت اجرای طرح کلان ملی اندوسکوپ‌های انعطاف‌پذیر بوده که با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مرکز طرح‌های کلان ملی اجرا شد. این طرح در تابستان 99 شروع شد و در اسفند 1400 به اتمام رسید. محصولات طرح شامل گاستروسکوپ، کولونوسکوپ، سیستوسکوپ و برونکوسکوپ است. این محصولات تمامی استانداردهای تعیین شده از طرف اداره کل تجهیزات پزشکی را دارند که در نهایت منجر به صدور پروانه تولید از طرف این اداره کل شد. شرکت هم‌اکنون در حال برنامه‌ریزی برای تولید انبوه محصولات با ظرفیت سالانه حداقل 100 دستگاه می باشد که امیدواریم علاوه بر پوشش بازار داخلی بتونیم برای صادرات هم برنامه‌ریزی کنیم.
بر بنیان دانش با اشتغال تازه همراه مرد جهاد و اقتصادی فردای ایران روشن از ماست با عشق تو شورآفرینی مفهوم هم موج خروشان
آمادیم تا بار دیگر باشیم ما پیروز میدان هر بام داد از شانهایم خورشید می جوشد طلایی دل در افق گرم نگاهت بر لب سلام آشنایی آسمان بیکرانم میبخشدانم شوق پرواز پر میزنم سی مرغ عشقم در سبز فام وسعتت باز
سحن ما
ما تنها جایی که میتونیم خیلی خوب صادرات داشته تی‌یک هامون اونهایی که کفایت تولید داریم میتونن صادر کنن.
مهندس روح الله مزینانی مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو.
رئیس دو 2700 IRC رو ما داریم که اینها ایندکس رو داریم که میشه صادرات رو انجام. حدود 1470 تا کلن ایندکس تولیدی داریم ما. ولی این 2700 تا که دارم عرض می‌کنم مثلا شرکت‌های مختلف شاید ایندکس های رو دارن تولید میکنن که این تکرار میشه. نکته اینجاست پس صادرات هر کدوم از کالاهایی که داره تولید مستقل میشه امکان صادرات رو داره ولی اون شرایط رو بایستی داشته باشه و اول اینکه نیاز کشور ما رو تامین کنه. خب کالایی که میتونه نیاز کشور ما رو تامین کنه ارزبری ما رو کاهش میده. خب ما ترجیح اون هست که اول کشورمون تامین بشه.
شرکت های دانش بنیان با تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته ها و نتایج جدید اقتصادی در رشد و توسعه و پیشرفت کشور نقش بی بدیلی دارند.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سرعی باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 9 و 10 دقیقه. دعوت میکنم همراه بشین با همکاران من در گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت با برنامه افق روشن.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
با یاد و نام خدای مهربان، برنامه امروز افق روشن رو آغاز میکنیم. سلام و درود میفرستیم به شما شنوندگان گرامی. در 23 روز از مهر 1401 یک بار دیگه فرصت رو پیدا کردیم تا در کنار شما شنوندگان گرامی برنامه افق روشن باشیم. در برنامه امروز از پیوند دو واژه می‌خوایم صحبت کنیم، استاندارد و خودرو. میگن اگه استانداردها رو نداشتیم، ارتباط بین مردم، ماشین‌ها، قطعات و محصولات فوق‌العاده سخت می‌شد. یه سوال دیگه داریم، این که چرا استانداردها باید رعایت بشه به ویژه در حوزه خودرو؟ در پاسخ به این سوال که چرا رعایت استانداردهای خودرویی مهمه، باید گفت که کاهش آلودگی هوا، ایمنی سرنشینان، عابران پیاده، ایمنی سایر خودروها در خیابون و جاده ها، کاهش تصادفات رانندگی، همه اینها از جمله مواردیه که رعایت استانداردها به ویژه استانداردهای 85 گانه مهمه. اما با نگاهی به استانداردهای تعیین شده برای تولید و عرضه خودروها، باید گفت که مسیر خودروسازان در رعایت استانداردهای بین‌المللی به ویژه در کشورهای در حال توسعه با چالش‌های زیادی همراهه. در برنامه افق روشن امروز راجع به استاندارد خودرو می‌خوایم صحبت کنیم و نگاهی خواهیم داشت به افتتاح و راه‌اندازی مرکزی به نام آزمون جاده‌ای خودرو.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن. پیگیری مطالبات شما روزهای زوج ساعت 9:10 دقیقه از رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. افق روشن.
از اونجایی که در هفته ملی استاندارد هستیم، خدمت شما عرض کنم که موضوعی که انتخاب کردیم، پیوند بین استاندارد و خودروست و آنچه که تقدیم شما خواهد شد اینه: استاندارد خودرو مساویست با ایمنی ما. لطفا برنامه ما رو شنونده باشین. قبل از هر چیزی گزارش خبری مرجان قندی تقدیمتون میشه.
حمایت از حقوق شهروندان، حفظ ایمنی و امنیت سرنشینان خودروها، افزایش ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل، موضوعی است که در سالهای گذشته چندان مورد توجه قرار نگرفته. نایمن بودن راه‌های کشور و خودروهای تولید داخل منجر به مرگ بیش از 16,000 نفر در سال می‌شود. مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران:
در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان سازمانی حاکمیتی و مرجع نظارتی است. جهت اطمینان بخشی و اعتبار بخشی به تولید کالا، واردات و صادرات. موضوع طرح تحول کیفیت و زنجیره تأمین صنعت در حوزه خودروساز و قطعه‌ساز این موضوع بسیار بسیطی است که ضمانت اجرای تعهدات رو مدیران عالی این پروژه‌های زنجیره‌ای دارن که متأسفانه در یک تعارض منافع جدی قرار دارن و این تعارض منافع تقریبا باعث عدم بهبود کیفیت خودروها شده. خودروها در چند سال گذشته متأسفانه لحاظ کیفی ریزش کیفیت داشته، مخصوصا در 8 سال گذشته. ما در جهت اعتماد عمومی و حقوق مردم با هیچ دستگاهی، با هیچ بنگاهی مصامحه نخواهیم کرد. بحث ایمنی، کیفی سازی، عمل کرد، ارزیابی، اینا مجموعه نظامات ارزیابی کیفی هستن. ما دستگاه نظارتی هستیم. تدوینش، ترویجش به وسیله خود دستگاه اجرایی کار ماست.
اما مسئولیت وضع استاندارد خودروها و نیز اجرا و نظارت بر آنها با چه نهادی است؟ امیر حسین قناتی، معاون صنایع و حمل و نقل ایدرو:
در خصوص استانداردها، متولی صدور و اعلام استانداردهای اجباری در صنعت خودرو سازمان استاندارد است. ولی مسلماً هر ابلاغیه و هر دستورالعملی یک ضابط اجرایی می‌خواد و یک اجرا کننده. در این حوزه اجرا کننده شرکت‌های خودروسازان که ملزم هستند هر استانداردی رو که دورالی استاندارد به تصویب می‌رسونه ملزم به رعایتش هستن.
سازمان ملی استاندارد طبق ماده 17 قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد که قانونی فراگیر و فرابخش است، می تواند به هر آنچه با سلامت، بهداشت و ایمنی مردم سر و کار دارد ورود کند. مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران:
در بحث استاندارد کف کیفیت، یعنی استاندارد همه کیفیت نیست. نظام ارزیابی کیفی خود رو یک مجموعه از عوامل مؤلفاتش دخیلن. ما کف کیفیت رو گرفتیم که همونم اجرا نمی شود و بحث عملکرد، ایمنی و رویکردهایی که ناظر به این باشه که مصرف کننده یه رضایتی رو توش تحصیل کنه وجود داره. نظامش به این کیفیته که این تدوین میشه به وسیله خود بنگاه، به وسیله خود خودروساز. حالا حتی این بحث پیچیده‌ای داره که حالا تکلیف قطعه سازات چیه این مثلا و این زنجیره کل چه شکلی میتونه در توسعه و بهبود محصول داشته باشه که حالا فکر نمی‌کنم در این مجال بگنجه. ما تدوین می‌کنیم به کمک خودشون، ابلاغ می‌کنیم و اینها مجاب به اجرا است، اما به بهانه‌های مختلف در برهای مختلف سر باز می‌زنن. مثلا که حالا ببینیم تحریمیم، نمی‌دونم چنین است چنان است. تیراژ تولیدی باید بالا برود که ناظر بر کیفیت باشد.
تا کنون چند خودروی داخلی به دلیل ناتوانی در رعایت استانداردهای 85 گانه و نبود امکان ارتقای کیفیت متوقف شدند. حال باید منتظر ماند و دید آیا خودروسازان این استانداردها را به طور کامل رعایت خواهند کرد یا به بهانه‌های مختلف از آن سر باز می‌زنند. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
سپاس از تک تک شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه افق روشن رو دنبال کردید. همونطور که گفتیم چون در هفته ملی استانداردی موضوع ما استاندارد خودرو مساوی است با ایمنی ما، اما موضوعی که برای ما خیلی در این برنامه اهمیت داره آزمون‌های جاده‌ایه. یکی از مسائلی که همواره مورد چالش بوده اینه که آیا در کشور ما آزمون جاده‌ای داریم برای خودروهایی که هنوز وارد خیابون نشدن یا خیر. در ارتباط با همین موضوع قبل از اینکه با کارشناسان صحبت کنم با آقای علی اکبری، محمد حسین علی اکبری، روزنامه‌نگار و خبرنگار همکار با افق روشن هم صحبت کوتاهی دارم. آقای علی اکبری سلام، خیلی خوش اومدی.
سلام سرکار خانم شهبازی و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. می‌خواستم راجع به آزمون جاده‌ای برامون صحبت کنی. خیلی برای باورن که ما آزمون‌های جاده‌ای رو پاس نمی‌کنیم برای خودروهای کشورمون. خب شاید این یک تفکر اشتباهی باشه، یک اطلاع رسانی نادرست. چه خبر از این آزمون جاده‌ای؟
خواهش می‌کنم. ببینید در مورد همین بحث آزمون جاده‌ای شما هم اشاره داشتین، ما الان خیلی روی این موضوع نمیتونیم مانور بدیم، به خاطر اینکه اون بحث کیفیت خودرو و حالا اون تستایی که قراره انجام بشه حالا خیلی کم رنگ شده.
درسته.
یکی از دلیلاش هم اینه که ما بازارمون رقابتی نیستش و در واقع در بازاری که رقابتی نیست خیلی خودروسازا نیازی نمیبینن که یه سری استانداردهای خاص رو پاس کنن. با اینکه الان میگن که ما استانداردهای 85 گانه رو مثلا در نظر داریم، این برای این خودروهایی که الان توی بازار هست و اتفاق میفته نیستش در واقع. یعنی اون الزامی که سازمان استاندارد گذاشته، استاندارد 85 گانه، گفته که خودروسازا باید به این سمت حرکت بکنن و پس از اون اگر انجام ندن دیگه اجازه تولید خودرو بهشون نمیده و استاندارد تایید نمیکنه.
ولی اونا حرکت نمیکنن.
اونا الان خب به این سمت الان حرکت نمیکنن به این دلیل که نیازی نمیبینن، چون سهم زیادی از بازار رو دارن. ببینید هر موقع که صحبت از خودروسازی ایران میشه، حالا خودروسازی ایران و کره جنوبی با هم شروع کردن، ولی اونا الان کجا خودروسازی جهانی استادن، ما کجا جهانی استادن. ما در این زمینه باید یه سر تغییراتی ایجاد کنیم که به اون سمت بهبود کیفیت
پس اگه رقابتی باشه همه چیز
بله در بازار رقابتی و در بازاری که دست بخش خصوصی باشه. بله. ببینید ما الان خودروسازیمون هم دست بخش دولتیه.
خیلی ممنونم. بله. یکی از چالش‌هایی که همیشه در برنامه افق روشن که با محوریت خودرو تقدیم شنوندگان شده همین مسئله بوده که اگر صنعت خودروسازی ما رقابتی بشه و اگر به بخش خصوصی واگذار بشه قطعا تحولات خیلی خوبی در عرصه تولید شاهد خواهیم بود. اما اشاره‌ای داشتیم به استانداردهای 85 گانه. فکر کنم از سال 97 به بعد دیگه ما وارد اجرای استانداردهای 85 گانه شدیم. تا قبل از اون استانداردهای ما خیلی کمتر بود، 52 گانه بود، 63 گانه و بعد رسیدیم به 85 گانه که باز به قول شما خیلی از خودروسازان همین تعداد استانداردهای اندک رو هم رعایت نمی‌کنن. اما گفتگو رو آغاز کنیم. در خدمت آقای مهندس عبدالله شهریوری هستیم، مدیر عامل شرکت آزمون جاده‌ای. جناب آقای شهریوری گرامی سلام، روزتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونیم از شما آقای شهریوری. ما بیشتر میخواییم راجع به همین مرکز آزمون جاده‌ای خودرو با شما صحبت کنیم، مرکزی که شاید اولین گام در اجرای استانداردهای مربوط به خودرو باشه. برای خیلی از شنوندگان هنوز این مرکز ناآشناست، خیلی از ما اطلاع نداریم که چنین مرکزی اصلا در کشور ما وجود داره، یا اینکه ما برای تست آزمون‌های جاده‌ای خودروها رو در واقع به خارج از کشور می‌فرستیم. راجع به این موضوع بفرمایید که چنین مرکزی در کشور داریم و اگر داریم در کدام شهره؟
مرکز آزمون جاده خود رو در سال 1382 تأسیس شد با هدف ساخت مرکزی ملی برای تست و آزمون استانداردهای مربوط به جاده خود رو. راجع به استانداردهای جاده خود رو من یه تعریفی اگر بکنم شاید شنوندگان عزیزتون بیشتر براشون موضوع ملموس بشه که راجع به چی صحبت میکنم.
بله.
مجموعه برای جاده هایی ساخته میشه داخلش که مجموعا یک خودرو در طول عمرش میتونه اونا رو طی بکنه، مثلا تست ترافیک شهری، تست مثلا راه های، تست ترمز، تست صدا، تست سرعت، سربالایی، سرپایینی، تمام اینا توی مرکزی با پیست های مختلف و جاده های مختلف با استانداردهای روز دنیا ساخته میشه و اون خود باید اون مراحل رو طی بکنه، پاس بکنه و بعد اینکه تایید شد میتونه مجوز پلاک بگیره. این میشه تعریفش در دنیا.
درسته. خب فرمودین که سال 1382
این مرکز با این هدف
راه اندازی شد.
بله. تا سال 87 مطالعاتش طی میشد. سال 87 زمینی رو بهش اختصاص دادن در جاده قم کیلومتر 46 اتوبان تهران قم. متاسفانه مسئولین وقت اون موقع حالا به بهانه هایی جلوی طرحو گرفتن تا سال 1393. سال 1393 دوباره طرح راه اندازی شروع شد به اجراش، یعنی تا سال 93 هیچ اقدامی صورت نگرفت، 11 سال هیچ فعالیتی صورت نگرفت.
یعنی اصلا ما تا سال 93 هیچ آزمون جاده‌ای نداشتیم.
نه اصلا حتی یک سانتی متر هم پیشرفت فیزیکی نداشت.
بله. خب بعد 93 چه اتفاقی افتاد؟
93 شروع به ساخت شد. خدمت شما بگم که ولی ابعاد پروژه و هزینه هایی که وجود داره داخلش انقدر بزرگ هست و زیاد هست، نیازمند حمایت کامل دولته. ما متاسفانه تا این لحظه که من خدمت شما صحبت میکنم ما حمایتی از دولت ندیدیم و نتونستیم پیشرفتی داشته باشیم. و نکته تاسف‌بار دیگه که خدمتتون باید بگم اینه که ما یک قدم با تعطیلی کامل این پروژه فاصله بیشتر نداشت.
خب در طول این مدت ما برای آزمون جاده خودروها هیچ کاری نکردیم؟ یعنی همچین تستی رو مرحله‌ای رو سپری نمی‌کنن؟
نگاه کنید سپری می‌کنن، ولی این سپری کردن این نیست که داخل خود مرکز، یه مرکز ملی استاندارد این اتفاق بیفته.
یعنی یک مرکز مجزا و استاندارد نداریم؟
نداریم. نه تستا رو خودسازه دارن انجام میدن. خیلی از تستا داره تو خدمت شما بگم که مثلا داخل باند فرودگاه هایی که اجاره میکنن انجام میشه. یه مرکزی تو کرمان داریم، یک از تایر سازه اون مرکز رو ایجاد کرده. تقریبا 8 تا از این استانداردهای 85 گانه تو حوزه تایر خودرو میشه اونجا تستاشو و آزموناشو انجام داد. ولی ببینید مهمترین نکته اینه که من مثلا مرکز دنیا رو اگه بخوام براتون مثال بزنم، یه مرکزی تو اسپانیا وجود داره که یکی از معروف‌ترین مرکز دنیا است. من باهاشون صحبت می‌کردم، روزی 400 تا خودرو تست می‌کنن و اینا میگفتن ما 10% درآمدمون فقط رو استانداردهای اجباریه که داریم تست می‌کنیم. 90% درآمدمون اینه که خودروسازا خودروهاشون رو میارن اینجا برای بخش آرندیشون و تحقیق توسعهشون. ما چیزی که مثلا شاید ما ازش خوشحال باشیم.
اشاره داشتیم به اینکه به هر حال این آزمون‌ها برای ارتقاء سطح کیفی خودرو انجام میشه. متأسفانه همین امسال در نوروز سالی که داریم پشت سر میذاریم تعداد کشته‌های ما در جاده 1101 نفر بودن و بعد از اینکه این اتفاقات میفته معمولاً عامل انسانی و خطای انسانی در رأس چنین فجایعی قرار میگیره. ولی خب راجع به بحث کیفیت خودروها خیلی کم صحبت میشه، هرچند که از سال گذشته باز پلیس راهنمایی رانندگی بجد پیگیر مسئله است که بخش عمده از تصادفات ما ناشی از بیکیفیتی خودروهاست. خیلی ممنونم. در ادامه آقای علی اکبری هم با شما صحبت میکنن.
آقای مهندس سلام عرض و دخت شما بخیر.
سلام
میگم بخیر. سلام بشین. یه موضوعی اشاره کردید که کشورهای خارجی دارن این کارو انجام میدن. این الان مثلا برآورده هزینه‌اش مثلا چقدره که میفرمایید که دولت حتما ما حمایت بکنه؟
ببینید بستگی به طرحی که ساخته میشه داره. تو ایران طرحی که پیش بینی شده و نقشه هاش اون طراحی شده تقریبا یکی از بزرگترین مراکز آزمون در دنیا. مثلا مرکزی که در اسپانیا وجود داره 35 کیلومتر کلن جاده براش طراحی شده برای تمام جاده ها در زمینی به وسعت 300 هکتار اگر اشتباه نکنم.
درسته.
که برای ایران طراحی شده اون زمان و کارشناسای حالا ایران خودرو سایپا و خودروسازهای دیگه و وزارت صنایع روش نظر داشتن و اجماع شده 850 هکتار زمین و 85 کیلومتر جاده. یکی از بزرگترین مراکز دنیا رو کاغذ. خب الان برآورد ما اینه که رو کاغذ برآورد ما اینه که کلش اگر ساخته بشه نزدیک 5000 میلیارد
جدا. 5000 میلیارد تومان. خب با توجه به تلفات جاده‌ای که ما داریم و بالاخره اینا هزینه است برای دولت دیگه، هم فشار به بیمه ها میاره هم بالاخره به بخش دیگه، این خب نمیشه مثلا روی اون طرف ما به تفاوتش هزینه بشه.
ما خیلی کارهای دیگه میتونیم بکنیم. حالا مثلا همین طرحو میشه کوچیک‌ترش اجرا کرد برای اینکه هزینه هاش بیاد پایین‌تر. و خب حالا قطعا شما بیشتر از من اشراف داریم که خودروسازا برای اینکه یه خودروی جدید رو طراحی بکنن میلیاردها میلیارد هزینه میکنن.
بله.
برای طراحی اون، یعنی شاید این هزینه ها حتی اگر 2-3 هزار میلیارد برای ساخت این مرکز در نظر بگیریم عدد خیلی بزرگی نباشه. یه همت جمعی میخواد و یه حمایت ویژه از طرف دولت. الان نقطه‌ای که من دارم خدمتتون صحبت میکنم، ما اصلا دیگه از طرف خودسازا حمایت نمی‌کنیم.